أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در جلسه گذشته که بحث گشتی در فتوحات رو با بحث تشبیه و تنزیه شروع کردیم، یک بابی از ابواب فتوحات رو در جلد سوم خوندیم. صفحه‌اش در خاطرتون هست چند؟ چه صفحه‌ای بود؟ جلد سوم صفحه 387. بله، اون بار از این باب خوندیم. حالا باب چندم بود الان در خاطرم نیست. گفته شد جلد سوم صفحه 387 مطالبی به عرض رسید. به طور خلاصه یکی از دوستان به اندازه یکی دست دقیقه توضیح بده، بعد ما قرار شده که دو تا از سروران توضیحاتی در باب اندیشه متکلمان در این زمینه بدند و پس از اون ما بحث رو شروع کنیم طبق آدرس هایی که خدمت دوستان قبلا عرض کرده بود. خب از دانی میتونید توضیحی بده؟ من بفرمد. بله، روشن میتونید بکنید؟
بله،
روشن بکنید. که
نظر ابن عربی اینه که باید بین تشبیه و تنزیه جمع کرد. ابتدا ایشان یک سری آیاتی که دلالت بر تنزیه حق داره از خدمت شما میسه، مثلا لیسه که میسه شر و آیات دیگه ای که دلالت بر کبریایی حق داره میاره و بعد از اون به چند تا روایت استشار میکنه. اون روایات روایاتی هست که وجود حضرت حق رو در مخلوقات به جوری داره توجیه میکنه. مثلا حضرت حق نسبت به بنده مومنش میفرماید که من مریض شدم بیادتم نیومدی و از این دسته روایات. راه فنی اینه که اگر بخوایم این دسته از آیات کبریایی رو با این دسته از روایاتی که به این معنا وارد شدن بخوایم با هم دیگه جمع کنیم، اگر تنزیه صرف بخواد باشه، خب این روایات باید در واقع تعبیر به معنای خلاف ظاهرش بشه، یعنی حمله بر خلاف ظاهر بشه، تعبیر به معنای خلاف ظاهر که اون متکلمین و اصولین و فلاسفه بشه. و اگر بخواید این روایات رو بر ظاهر اولیه روشون هم کنیم، یعنی بخواد با تنزیه نسازه، این از سر از تشبیه و در برخی مواقع سر از تعطیل در میاره. یعنی برخی حالا تو این صفحه 35-37 موید اینجا اشاره میکنه که اینها ضعیفترین افراد هستن که این رو هم دو بار تشبیه میکنن، مثلا آیاتی که در این زمین وارد شده. راه فنی و راه اصولی اینه که جمع قائل به جمع بین تشبیه و تنزیه بشیم، یعنی بگیم که حضرت حق یک حقیقت کبریاییه ولی کبریایی که متواضع است. اینم بعد میاد در واقع به مبانی که محی الدین در این زمینه داره، این که حضرت حق با اسماء خودش در همه مظاهر حضور داره و شاهد و مشهود خودشه و اگر این مبانی رو قبول کنیم جمع بین تشبیه و تنزیه دیگه اینجا شد.
دوستان دیگه توضیح دیگری هم دارن؟ توضیحی هست؟ بفرمایید. اصلش اگه یادتون باشه عرض کردیم عمدتاً این باب اشاره داره به لهل کبریا او فی السماوات و الارض، کبریایی که درش یک نوع تعالی، یک نوع به اصطلاح تنزیه به دست میاد، در این حال گفته لهو کبریا هست اما فی السماوات و الارض. تعبیر فسماوات که اومده کبریایی فسماوات و ابن عربی نشست توضیح داد کبریایی که با تواضع همراه بشه، یعنی جمع بین تشبیه و تنزیه با توضیحی که ایشون داد و عرض کردیم که اساساً قراره که از یک طرف قرب وریدی حفظ بشه، از یک طرف تعالی حق هم حفظ بشه. این جمعش میشه به این سبب، به ویژه این آیه با این فسماوات ازش نکته هایی رو به دست آورد که مهم بود. اگر به من بگید میگم این بابی که ایشون باز کرد شرح و تفسیر لهو کبریا و لهال کبریا فی السماوات و الارض، این قسمت. توضیح دادیم بگذاریم. قرار شد برخی از دوستان در این زمینه به متون کلامی هم رجوع کنن. از دلیل قرار شد کدوم بحث داشته باشید بفرمایید. خیلی خوب، بسیار خوب. بله. فقط در حد 5 دقیقه تا 7 دقیقه اگه تونستید، حد اکثر دیگه 10 دقیقه اون دوستمون که نیومد. بله بفرمایید.
اما میشه چهار قول اینجا میشه گفت متکلمین قبل از ابن عربی در اینجا در بحث تشکیل و تنظیم اطلاع داشته.
بله. شما روشن
مجسمه هست.
بله.
فکرهایی به تشبیه صرف بودن که همین طایفی از اهل حدیث هم که بهشون مجسمه هم میگن، تشبیه هم بهشون اطلاق میکنن که صراحتا میگن که خدا لهو یدان و رجلان و وجهان و عینان، همه اینها رو ثابت میکنن. حتی بعضشون میگن که خدا با مؤمنین معانقه خواهد کرد، مصافحه خواهد کرد، همه اعضا و جوارحی که مؤمنین دارن، همه انسان ها دارن، خدا هم همه اینها رو داره. خب این یه ادتشونه که در صفحه 218 مقالات اسلامیین تصمیم کنید به عبارسان شریف. یه دسته دیگه شون هست که دیگه بطلان این گل رو دیگه روشن دیدن، مثل خود عبارسان شریف قائل شدن که نه، اینها ولو در شریعت ثابت شده بر اساس آیات و روایات، اما ما نمیتونیم که این همون جسم و از مثلا شما دست و پایی که انسان ها دارن خدا هم همون کار رو داره، اینها رو داره منطقه بلا کیفیت، بدون کیفیتی که ما در انسان ها سراغ داریم.
بله.
ما کیفیت رو نمیدیم چجوری، ولی داره خلاصه دست و پا و اینها رو ثابت میکنم، چون ما همونطور که شرع گفته به اون معتقدیم، اعتقاد کنیم. اینها رو به اصحاب حدیث و اهل سنت نسبت میده آیه ابوالحسن اشعری در این کتاب. و قال اصحاب الحديث
جلده این دیگه طایفه دیگه این خواستم ببینم این رو شما ابوالحسن اشعری این خود اهل حدیث میشن. بله.
در واقع ایشون چون از مذهب اعتزال برائت زوس اول منتظره بود.
بله.
بعد که برائت زوس و داخل در اهل حدیث شد، البته دیگه
اهل حدیث ایشون جزء اشاعره است، باز با اهل حدیث این مقدار فاصله داره. بله. خب
مذهب خودشو به تقریبا کاتبه اهل حدیث و اهل سنت نسبت میده.
بله بله این هست.
قال اصحاب الحدیث لست نقول فی ذلک الا ما قال الله عز و جل ابزاحت به روایه من رسول الله صلی الله علیه و سلم، فنقول وجه بلا کیف و یدان و عینان بلا کیف. اینطوری میگه. این هم یه گوله.
پس کیفیت مجهوله و ایمان باید بیاریم به این به اصطلاح. خب
البته در جاهای دیگه در برخی از کتب دیگه اش مثلا جسمیت رو نفی میکنه.
بله. یعنی ایشون اشاعره جزء اهل حدیث حساب نمیشه اون طرح.
بله.
ایشون جزء اونایی است که تعویل میکنه.
بله در واقع.
بله.
این هم یه گول، گول بعدی، گول سوم کسایی است که قائل به تفویض.
بله.
میگن که ما نمیتونیم بگیم این در واقع دستورها و صفات خبریه رو که در اخبار و روایت اومده اینها رو نمیتونیم به عینه با همین معناشون ثابت کنیم.
بله.
بیان که اینها یرد به علمه الله و رسوله، مثل جناب غزالی یا فخر رازی، اینها متمایل این کن شد که این صفات رو اثبات نمی کنن. بیان که ما نمیتونیم در مورد اینها تفسیر کنیم. اینا میگن که ید و دست و اینها نمیتون بگیم ثابت هست برای خدا، بخلاف اشاعره که خود ابوالحسن اشعری میگفت اینا ثابت هم شرکی نیست برای کیفیتش رو نمیدون. ولی اینا میگن که نه، اینا رو ما نمیتون بگیم که ید به همین معنای ید برای خدا ثابت هم و کیفیت در واقع اینا هم تقریبا شبیه هم گل اشعری میشه. ولی خب به داخل میگن که ما نمیتونیم تصمیم نمیتونیم ثابت کنیم. اینها میگن که این ید و دست و رد اینها
پس در واقع میدونیم معناش این نیست، اما رد میکنیم محتوا و مفادش رو به خود اهلش، یعنی به صاحب این سخن، صاحب شریعت، ببینیم خودش چی میگه، ما نمیتونیم. درسته این شکلی میگن؟ بله. این رو به اصطلاح فخر رازی شما تعبیر میکنید. غزالی البته بعدا خودش یه طرح دیگری داره، همین تعریض که صدرا میشه اشاره. بله.
در بالاخره آخرین کنم قول معتزله هست که اینها قائل به تأویل هست،
بله.
اینها اصلا معانیش ما قائل به مجاز هستیم، یعنی معنای حقیقی ندارن، معنای
بله.
مجازی دارن، مثلا یک به معنای قوت و قدرت هست و امثالی که بارده بارده شما هست من کارتو مستنی از مجازی و قالت المعتزله به انکار ذالکه، انکار یعنی وضع هویت و اینها،
بله،
الا وضع، وضع رو میتونن میگن که قائل من تا با یه تفسیری
تفسیری دیگر.
و تعبرت الیر به معنی نعمت، ید رو تعبیر میبرن به معنی نعمت،
بله.
و قول این تجربه علمنا ای به علمنا و الجن به معنی الام، این هم نظر معتزله هست.
درست.
حتی یه گول هم میتونیم به متکلمین شیعه مثل که اینا گفتن، متکلم شیعه تقریبا همین گول معتزله رو گفتن، اونا کار به تعبیر هم معتقد به مجاز هم، اونتا نه مجاز در کلمه بلکه مجاز در اسلام، یعنی که خود این جمله در این خود این جمله مجاز هست، نه خود خود این کلمه درش مجاز نیست، یاد در اینجا در اونها ایکیش بکنم میبریم، اونتا خود جمله تأمل کنیم میبینیم که ظاهر در یک معنای دیگر است، در برای همون مجاز در اسلام میشه.
بله. خب باز مطلب دیگه هست؟ بله. خود اشاعره، البته خود اشعری رو ظاهرا هنوز نپرداخته، چون این مقالات الاسلامی بیشتر داشت اقوال دیگران رو میگفت، که اجی در حاشیه اینها یک گهگاهی تعلیقاتی خودشون داد. بسیار جزاکم الله خیر، شما بفرمایید، در خدمت هستم. بفرمایید قرار شد چه کتابی رو؟ بله بله.
خوبشون شخصیت تاریخی شد که میخوام بحث کنم، میگم تا قبل از زمان محمود که ما ترجمه نداریم، آن شکلی ترجمه فلسفه و از خارج نداریم، آن چنان فرقه فرقه ما نداریم، فرقه کلام مختلف نداریم. اصلا شون میگم در زمان امیرالمومنین که فرموش امیرالمومنین حکم آخر بوده، اصلا فرقه مختلف کلامیه و تا آن بحث صفات هم بحث تشکیل و تنظیم و حرف اصلا مطرح نیست. اما بعدن که آدم رو از اهل بیت جدا میشن، اصلا این بحث مطرح میشه، اوج فرقه فرقه شدن هم در از مثلا قرن سوم به بعدی که عصر ترجمه میشه نامید. یک سری مباحث عمده کلام اون زمان مطرح میشه که
ایشون، یعنی الان تو بحثاش من دیدم ایشون یعنی قائل نیست تو قرن دوم فرقه های کلامی هست. بله بله.
اما اصل
بیشتر گسترشش
بلد.
اشکال نداره. حالا یعنی اجالتا برای ما مهمه که کلا
بعد از امیرالمومنین فرقه فرقه پدید میاد، اما اصل گسترشش که میشه یه سری بحث اختلافی رو قشنگ منظم کرد در 6 7 بحث ها رو اون از قرن سوم بعد
که اصل تدوینش هم اینها و اینها بیشتر. خب بسیار خب. بله.
بعد توی این مباحث کلامی که مطرح میشه، بحث صفات خداوند فرمودن بیشترین بحثی که در جهان اسلام جلب توجه کرده، فرق مختلف رو پدید آورده، همین بحث صفات خداوندی که مشبهه و صفاتیه معطله معمله و مفبرزه رو پدید آورده.
بله.
از فروعات این بحث صفات الهی بحث حدوث و قدم قرآن مطرح میشه که دیگه تو کتاب مدلون حل جلد یک صفحه 44 این بحث درگیری‌ها و دعوای تاریخش هم مطرح شده.
درست.
بحث چگونگی تحقق صفات الهی هست که صفات الهی کلن توی فرق از دو جنبه بررسی میشه، یکی این که عده‌ای صفات رو ظاهر بر ذات میدونن، عده‌ای این زیادت رو نفی میکنن. بحث بعد بحث تفسیر معانی صفات خداست که این هم باز دوره توی فرق مطرح میشه. پس این دوتا بحثی که بحث زیادت و عدم زیادت صفات و ذات، یکم بحث تفسیر معانی صفات خداست.
بله.
که که ایشون تو اینجا یه بحث مطرح کنن که اینجور نیستش که توی این بحث تفصیل معانی صفات خدا بیایم بگیم به خاطر ترجمه این اختلاف توی فرق ایجاد شده، ترجمه متون بیگانه، بلکه ریشش تشابه آیات قرآن یک و دو جدا شدن از مکتب اهل بیت. ایشون برای موضوع دلیل میاره و یه سه مستنداتی هم از کتابه مثل ابن خلدون و اینها میاره، برادر حبیلا میاره، که اینا خودشون گفتن که به خاطر قرآن این فرق ایجاد شده، به خاطر تشابه آیات قرآن. راجع به اون بحث جدا شدن امت اساس خانه رسالت هم میفهمند که درش اینکه فرق کربانی در زمان امیرالمومنین اصلا نبوده، به خاطر قول امیرالمومنین قول اصل بوده تو این زمینه ها.
حالا برسید به این قسمت عمده تام. آره عمدهش که
بله بحث مذاق. حالا ریشه های بحث تشبیه و تنزیه رو ایشون اول جایی که اومدن به صورت جدی مطرح کردن تو بحث مذاهب غیر شیعه بحث اهل حدیثه، که اهل حدیث از روش تعبیر و دقت های عقلی به شدت بررسی کردن مفاد ظاهری آیات رو و روایات رو.
اهل حدیث کی میشه؟ حنابله و بسیار خوب من خواستم من
و اینها معتقد به تجسیم اونایی که تجسیم و تشبیه رو میگفتن حشویه بودن، اونایی که سکوت میکردن توی این موارد مفوضه بودن، یعنی میگفتن ما نمیفهمیم باید به اهلش واگذار بشه.
بله
بعد اینها میامدن میگفتن که قول ما مستند به سلف اصحاب ائمه اطهار و رسول الله و تابعینه، که اونها معتقد بودن که باید یاد که اینا چند شاخه بودن، ایدهشون تشبیهی بودن، ایدهشون تفتیزی بودن. توی بحث عبازیه یعنی خوارج
بله
میگه اونجایی که توی چند تا مورد خوارج به عدلیه و شیعیان شباهت دارن، یکی از مورد شباهتش بحث تعبیر و تفسیر صفات خبری است. صفات خبری هم صفاتیه که توی قرآن بیان شده، توی خبر بیان شده و حالا بعضی تو اینجا مشابه شدن، بعضی هم اهل تعبیر شدن. لذا معلومه که توی مثلا عوازیه یا خوارج این چیز رو پذیرفتن، بحث تعبیر و تفسیر رو پذیرفتن. بعدش وارد بحث اشعریون میشه که اشعریون در صف که مال
اول یعنی اشاعره منظورت. بله
اشاعره که مال اول قرن چهارم هستن. اینا در صفات خبریه من بحث معتزله نگفتم، معتزله هم چه تعبیری بودن که ایشون اشاره کردن.
پس معتزله تعبیری اهل حدیث به اصطلاح عمدتاً اهل تشبیه میشدن. خب
توی اینجا حالا اشعری اومدن چه کردن؟ قول معتزله رو نپذیرفتن، قول اهل حدیث هم نپذیرفتن و اومدن گفتن که ما یه اعتدال میان این دو هستیم. اینا اولین حرفی که زدن گفتن که ما ایمان داریم به آنچه که خداوند فرموده، اما دیگه هم نداریم سوالی بپرسیم. یعنی نمیست اهل حدیث که اینا رو کاملا میبونن بر ظاهرش به صدا عقص میکردن، نمیست معتزله که راحت تعبیر میکردن به حساب کتاب.
بله
یه مقداری این که این مذهب میخواد رشد بکنه میشه ماتوریدیه.
بله
که محمد ابن محمود ماتوریدی مال موسوی سمرقنده. ایشون اصلا جالب اینجا سخت میخواد کتابش رو بیان کنه. یه کتاب اولین کتابش تحویلات القرآن که کتاب در تحویلات القرآن داره. از نظر منهج و روش کار کلامی با اشعری هماهنگه و از نظر اینکه هر دوی اینا مخالف معتزله هستن، حتی انگیزه مخالفتشون هم یکیه، چون که معتقد بودن که معتزله بی حساب کتاب داره تحویل داره میکنه، اون منهج تحویل رو رعایت نمیکنه. اما تو اینجا روش ماتوریدیه با معتزله با اشعری فرقش اینه که حد وسط بین اشعری معتزله است. به این معنی که عقل رو بسیار بیشتر از اشاعره اعتبار میده و عقل گرایی رو بر ظاهر گرایی ترجیح میده بدون اینکه زیاده روی هم توی عقل گرایی بکنه ما که به حد معتزله برسه. لذا بعد توی مکتب ماتوریدیه تنزیه بر تشبیه غلبه داره، ولی با این حال توی بعضی از نتیجه گیری های زمین های توحید و صفات با نتیجه های اشعری هماهنگ میشه. یه مقدار اینجا احساس دارم میکنم که حال اون تهزمینه فکر اشعری هم همین موضوع بوده، تعبیر بوده، اونتا بیان نمی کرده.
خود اشعری هم در حقیقت در باب خدا عمدتا اهل تعبیله.
احسن من این موضوعش کنم. تجربه.
بله.
خب یه سری مستنداتی از کلام مارکوپولو دیده که یا داستان باشه عرض بکنم، مثلا توی بحث کلام الهی که خیلی زمینای درگیری به فلسفه کلام بوده، ایشون میفهمد که و یتکلم لا ککلام ما، که تو تحلیلش میگه که میفهمد که نه در مانند مبتزله هستن که منکر کلام نفسانی خدا باشه، نه مانند حشویه هستن یعنی ظاهرگرایی ها که فقط کلام رو منحصر در کلام لفظی میدونن، و نه مانند کرامیه هستن که کلام منحصر در لفظی میدونه و حادث میدونه، از اون طرف هم قائم به ذات خداوند متعال میدونه. ازا مثلا با یک کلام همین ها مثلا جمع میکنه. آخرین بحثی که توی همین زمینه هستش بحث وهابیته. حالا مثلا تو بحث تفویض در مشابهات هم مثلا، اما تو بحث وهابیت ایشون میگن که وهابیت برگشتن به همون اهل ظاهر به اصطلاح، به شدت با به اصطلاح تعبیر مخالفت کردن. چی دو تا کتاب ایشون معرفی میکنه، بعد استواء خدا بر عرش و اینها رو کاملا بر مبنای ظاهری خودش هم میکنن و
ابن تیمیه
میگه تو آسمان میشه به خدا اشاره حسی کرد، به تعبیر خدا میشه.
بله، ابن تیمیه که در واقع باز آغازگر این حرکت هست، اینها به سمت تشبیه میکشه و به اصطلاح در پایان هم عملا تأویل رو و کل کسانی که تأویل میکنند رو بر نمیتابن، از جمله اشاعره، و دعوای شدیدی هم با فخر رازی با کسانی که به عنوان اشعری حساب میشدن و تأویل های داشتن با اونها میجنگه، با اساس و تقدیس به اصطلاح فخر رازی که نوعاً داره تأویل میکنه، همه اینا رو گذاشتن کنار. الان این گزارش رو تا اینجا که داشتیم فعل جمله خوب بود، دست شما درد نکنه، زحمت کشید هر دو بزرگوار. فی الجمله احساس میکنیم فضا و بستر تاریخی که امروز الان ما میخوام متنی بخونیم انشالله برام درست میشه. برای جلسه بعد هم بازشون این بحث مهمه، من باز میخوام بیستیم، یه چند تا آدرس دیگر هم بدم دوستان کار میکنن. ما امروز شروع میکنیم به متن خوندن. برای هفته دیگر یه متن باشه، مفاتیح الغیب ملا صدرا، اون قسمتی که بحث همین تشبیه و تنزیه اوائل میشه، که حتی میاد تک تک اینها معتزله چه گفتن، نمیدونم مشبهه کی بودن، یکی یکی رو میگه، هر کدوم هم چه دید، که یک رجلی که خود متوجه همه این فضاهاست و میتونه نظر بده که مثلا اشاعره در بعضی جا تعویل کردن، مثلا تو بحثای توحید، تو بحثای معاد، اینا رو میخوام کلا گزارش بکنم، یکی از دوستان خب مشخص بشه، شما پس محبت کنید. یکی هم به اصطلاح از گزارش‌های غنی که تمام فرقه‌هایی که بتونه از این زمینه، اگر کتاب پیدا کردید بسیار خوب، اگر کتاب پیدا نکردید بتونه گزارش دقیقی بده که اشاعره دقیقاً در کجاها غیر از اون کاری که حالا صدرا انجام میشه و توضیح میده. یکی از دوستان میخوام کار کلامی، کسی که کار کلامی جدی کرده باشه میتونه از پس این بحث بر بیاد. کدوم یکی از دوستان میتونه براشون مقدور هست؟ یکی از دوستان بپذیره. خب فرق صوفیه که ایشون کار میکنند. خب پس شما محبت کنید، بله. برای هفته بعد تقاضا میکنم یه مقدار شست و رفته که اصل هفت بحث رو دقیقا توضیح بدید، چون ما باز متنای ابن عربی هم درگیر هست. از فرقه ها به این شکل که دقیقا کسانی که گفتن ایمان میاریم ولی کیفیت مجهول کیه، کسی که میگه ما ایمان آوردیم میدونیم مقصود چیه ولی این برای ضعفای ما گفت، تک تک این موارد که الان امروز تو متن ابن عربی داریم میخوام بهش اشاره کنم.
من باید اینکه درست فهمیدم این آیه
اشاعره
اول
حسن اشعری
دنبال این بود که یه تعدیل ایجاد بکنه، اما به نظرم جبه قادم اون زمان جبه بودی که چون راحت نمیشه سر خوش بزنه،
ماتوریدیه و به اصطلاح اشاعره تقریبا معاصرن، یعنی میتونیم اینجوری بگیم دو حرکتی است که پیدا شده بر علیه معتزله و در این حال نمیخواد در کنار ظاهرگرایان قرار گیره. ولی دو کار موازی، الان متوفای 330 اشعری، 334 یا 333 ماتوریدی است. نه خیلی جداگانه است، یعنی اصلا دو فضای مستقل دارن ولی هر دو به این اندیشه رسیدن، ولی خب باز یه فرقهایی هم با هم دارن که در جا خودش. خب
تقسیم فرقیه.
بله.
احساس میکنم که کم از لحاظ علمی دقیق نیست این تقسیم. خاطر میکنم در اشاعره هستن تجارت مختلف.
بله بله. ببینید اشاعره، ببینید واقعیتش اینه، اشاعره اینجوریه، اصلش ابوالحسن اشعریه، پس از اون آهسته آهسته اشاعره که شروع میکنن هرچی میگذره درصد غلظت کار عقلیشون بالا میره. یعنی قرار نیست که اشاعره همون جوری که ابوالحسن اشعری گفت، اشاعره هرچی میان جلوتر درصد تنزیهشون بالا میره. ولی خود ابوالحسن اشعری بالاخره شخصیتی است در برابر معتزله ایستاد، کجاها با ایشون فاصله گرفت، کجا تو توحید ببینید چه جوریه، که ان شاء الله حالا مال صدرا رو نگاه کنید ببینید مفاتیح الغیب، حالا ایشون باید انجام بدن بیان تر کنن، ولی اگر دوستان هم رجوع کنن خیلی خوب، پس شما هم این کار رو انجام بدید. حالا بله عرض کردم دیگه، الان به من بگید عمدتاً، حالا در جای خودش بحث صفات دیگه، ما الان بحث صفات حضرت حقه، که صفات محدثات برای خدا میاری، مثلا خدا تعجب کرد، خدا خنده کرد، محدثات که مال به اصطلاح اشیاء حادث این نوع وصف ها، ولی ما برای خدا داریم میگیم چون تو متن دینی آمده، درسته؟ این نوع موارد بسیاره دیگه که محل بحث ما الان همینجاست. یعنی یک دسته از صفاتی که خداوند دارد در متون دینی تثبیت شده که معمولا این صفات صفات محدثات و حوادث حادثاته، دقت میکنه این توضیح باز است. خب این رو چه تلقی کردن؟ این رو خیلی راحت میشه گزارش کرد، چون الان ابن عربی امروز میخونیم میبینید ایشون ناظر است به این متونی کرد. خب قبل از اینکه وارد بحث بشیم، ما تا جلسه قبل اصل تشبیه و تنزیه اون فضا رو ابن عربی گفته که به نظر من جمع دقیقی از متون دینی کرده گفتیم، اما امروز من باید یه مقدمه بگیرم وارد بحث بشم. در بحث تشبیه و تنزیه که نظر ابن عربی رو میدونیم، جناب عفیفی در این به اصطلاح فصوص الحکمی که چاپ کرد در مقدمه مطالبی رو در باب مکتب ابن عربی گفت و در پایان این کتاب تعلیقاتی بر تک تک فصل‌های فصوص زده. فصل نوحی که رسیدیم آغاز بحث‌های تشبیه و تنزیه بوده دیگه، نیست؟ بحث‌های تشبیه و تنزیه در فصوص از اینجا شروع شد. در فصل ثالث که به اصطلاح فصل نوحی میشه، ایشون تعلیقاتی داره که صفحه 31 تعلیقات ایشون میشه، دقت میکنید؟ یعنی ایشون متن رو آورده، متن که به پایان رسید، بعد الجزء الثانی از تعلیقات، یک بخش اول داره، بخش دوم، بخش دوم رو دارم عرض میکنم، اونجایی که تعلیقات زد، صفحه 30 اول کار. ایشون بیانش اینه، اونچه ابن عربی در تشبیه و تنزیه گفته اصلا سابقه و پیشینه‌ای در کلام نداره و اصلا ربطی به بحث‌های کلامی هم نداره، چون در بحث‌های کلامی تشبیه به این معناست، تنزیه به این معناست، ابن عربی اصلا به این معنا اشاره نداره، یه معنای دیگر گفته و یک جوری صحبت کرده که من حالا خوشبینانه این که میگم قلم این باستاب رو داره، حالا نمیگم چون معتقده، گرچه من به نظر من معتقده قلم این باستاب رو داره که مثل اینکه ربطی نداره بحث‌های ایشون در بحث تشبیه و تنزیه به حرف‌های متکلمان، یعنی از سنت قبلی بریده است، کاری به اونها هم ندارد اصلا. بیانی که ایشون داره در صفحه 30 اینه، فلیس المراد بالتشبیه و تنزیه هنا ما اراده المتکلمون عندما تحدثوا في الصفات بل تحدثوا في الصفات الالهيه فنفوها او اثبتوها و الا اي نهو اثبتها المثبتون او نفاها النافون. میگه چه اونایی که نفی کردن، چه اونایی که اثبات کردن، اون نحوی از تشبیه و تنزیه گفتن اصلا ربطی به حرف ابن عربی نداره. تعبیر چی میکنه؟ لیس المراد بالتشبیه و تنزیه اونا ما اراده المتکلم، و بعد میگه بل المراد بهما معنا آخر، یعنی تشبیه و تنزیه در متن ابن عربی معنی دیگه، لم يسبق ابن عربي اليه سابقا، يعني ابن عربي لم يسبق ابن عربي اليه سابقا، هیچ کس بر ابن عربی در این زمینه سبقت نداره. و هو المعنى الوحيد الذي يتمشى مع نظريته العامه، یعنی اون نظر وحده شخصیه که داره، این رو میاد حرف متکلمان میگه که اینا تنزیه که میگن معناش اینه که خداوند متعالی از هر نوع وصف محدثات هیچ نحوه نمیشه اتصاف داد، توضیح میده در موردش که حالت تنزیه و بحث تأویل رو پیش میاره که واجب است تأویل کنیم. بعد میگه اما تشبیه در نزد اهل سنت وقتی میگن، یعنی به اصطلاح این آیات تشبیهی رو جدی گرفتن، تبدیل شده به تمثیل و تجسیم. این بیان رو ایشون میاره، میگه اما ابن عربی دو کلمه تنزیه و تشبیه رو که به کار میبره معنای اطلاق و تقییده. تنزیه یعنی اطلاق، تشبیه یعنی تقیید. این معناش که چون خدا رو در مطلق در نظر گرفتیم، ورای همه این به اصطلاح محدثات میشه تنزیه، و خدا رو در دل اشیا در نظر گرفتیم تقییده، و لذا میشه عین اونها. این بیان رو آورده و روش مانور داده که حالا من الان نمیخوام وارد بشم. از این متن استشمام میشه، من همینجا یه پرانتز باز کنم، جناب عفیفی این حواشی رو که زده، این کاری که انجام داده، عمدتا کار درسی و بحثی جدی در باب ابن عربی هستش نداشت اونجور. فقط اینها نوعا اینجوریه، استادی دارن، استاد مستشرقی هم داشت، استادی داره، اون استاد مطالبی رو گفته و بعد ایشون تشویقش کرده مثلا این کتاب بشینه تصحیح کنه و حالا تعلیقه زده، و نوعا همینقدر که نشسته یه مقدار کار کرده و اومده قلم زده. آقای آشتیانی هم خیلی جاها با آقای عفیفی در افتاد. واقعش درسته زحمت کشیده ایشون، آمده این متنها رو به تصحیح کرده، بسیار خوب، یه زحمتی کشید، خیلی کار خوبی، ولی این تعلیقات جنبه علمی نداره. اما چرا ما داریم بهش میپردازیم؟ به دلیل اینکه این کتاب و این به اصطلاح نویسنده برخی از مطالبش مورد اعتنای خیلی ها قرار گرفت و الا اصلا نباید بهش توجه. ایشون با این توضیحی که میده مثل اینکه هیچ مساسی پیدا نمیکنه اندیشه ابن عربی با کار متکلمان. انشالله من در پایان جلسه عرضم اینه، یکی از دوستان باید یه مقاله‌ای به این سبک بنویسه، اندیشه جناب عفیفی رو بگه چی گفته، همین مطلبی که الان عرض کردم چی گفته، و ایشون میگه مساس نداره، شما نشون بدید که تو متنای ابن عربی اتفاقا خیلی مساس داره، به ناظر از به همون بحث‌های تشبیه و تنزیه و اونها رو قبول نداره طرح خودش. با این اصلا بحثی که ایشون کرده، تشبیه اینجا به معنای به اصطلاح تقییده و نمیدونم تنزیهش به معنای اطلاق، آیا این درستی ها نه، در جا خودش حالا بحث میکنه و پیگیر میشه. حالا به بحث های خودمون بپردازیم. من فکر میکنم امروز این متنایی که میخونیم خیلی میتونه نشون بده چقدر مساس داره. این متنی که الان میخوایم بخونیم صفحه 306 و 307 جلد دوم فتوحات باب 177، یکی از سروران تشریف بیارن اینجا برای ما بخونن، با هم همکاری کنیم. جناب آقای شما تشریف میارید. من صفحه 306 و 307 از جلد دوم فتوحات. ما فقط چیزی که هست، ما در جلسه قبل تقریبا اصل اندیشه رو گفتیم و توضیح دادیم، ببینیم ابن عربی اینجا چه فرقه های کلامی رو مد نظر داره در بحث صفات محدثات. اون صفاتی رو که معمولا به خدا اگر نسبت بدیم باید بگیم این صفات که مال حوادثه، حادثاته، مال محدثاته، مال خدا نباید باشه، چجوری به خدا نسبت میدیم و چه تعاملی در سنت اسلامی با این صفات محدثات شده. وقتی گفته میشه خدا خنده داره، یا خدا تعجب داره، خدا دست داره، خدا رجل داره، خدا سم داره، بصر داره، رضا داره، غضب داره، اینا که انشالله ابن عربی اشاره اینها رو چجوری به خدا باید نسبت بدیم و چه تلقی در سنت اسلامی بوده. ببینید ابن عربی آیا به اون سابقه توجه داره یا همینجوری اومده و این بحثا رو کرده. در این حال که در پایان باید ببینیم آخرش ایشون در اون فرقه ناجیه‌ای که ایشون مطرح میکنه که میشه فرقه ششم، چه طرحی رو براش در نظر گرفته که عرض خواهیم کرد. بفرمایید. فأخذ الرسول یصف لهم، بله نه همینجا، فأخذ الرسول یصف، فرق ندارید انواع فرق رو، بحث فرق رو،
فأخذ الرسول یصف،
بله،
بسم الله الرحمن الرحیم، فأخذ الرسول یصف بهم مرسله الحق تعالی لیعرفهم به المعرفه التي ليست عندهم مما كانوا قد احالوا.
میگه رسول شروع کرده یصف لهم برای مردم یصفو کی را مرسلهو، یعنی اون به اصطلاح خدایی که به اصطلاح این رسول را فرستاده. کدوم مرسل؟ همون مرسلی که حق است. برای اینکه چیکار کنه؟ اونها رو به یه معرفتی بکشونه که نزد اینها نیست، یعنی دست توضیحاتی رو در مورد خدا میده که اینها این معرفت رو ندارن. خب مما کانو
قد احالون مثل ذالک علی الحق تعالی.
خب طبیعی چی میکنه؟ میگه اون دست صفاتی که معمولا ما میگیم محال خدای همچه صفاتی رو داشته باشه. مما کانو قد احالون مثل ذالک علی الحق تعالی.
وسلبه عنه اهل الادله النظريه و اثبت تلك الصفات للمختصات دلاله على حدوثها فلما سمع.
خب پس طبیعی چی میکنه؟ میگه اهل ادله عقلیه، اهل ادله نظریه، اینا معمولا چیکار میکنن؟ اینها میگن این نوع صفات رو خدا نداره. پس محل بحث چیه؟ صفات محدثات، که بعدن خود ابن عربی اومده چند تاشون نام برده اینجا، مثلا عین و ید و رجل و سمع و بصر و رضا و غضب و تردد و تبشبش و تعجب و فرح و ذهن و اینهایی که انشالله میخونه. یعنی میگه خدا خوشحال شد، خدا نمیدونم تعجب کرد، خدا این تعبیری که تو متون دینی اومد. خب بله اون صفحه 307.
فلما سمع و ما تنکره الادله العقلیه النظریه.
خب اثبت تلک الصفات هم برای محدثات، اینا رو برای معمولا برای حادث، امر حادث میشه اینا رو اثبات کرد. خب حادث زائل انسان هست، خب خنده داره، ولی خدایی که حادث نیست جز محدثات نیست، چگونه اینجور مسائل؟ خب
و تردو افترقو اندزالکه علا فرقه.
خب فرقه متعدد میشن، ایشون شش فرقه رو نام برده. ببینیم فرقه هایی که ایشون نام میبرد سنت اسلامی چه موازه میگیره.
فمن هم من ارتد علا فبهی و شک فی دلیله الذی دله علا صدقه و اقام له فی ذالک الدلیل شبهاتون قادهتون فی صرفت و ان الایمان و العلم و العلم به فرتد علاقه بهی و من.
خب این یکی شد، این فرقه اول. فرقه اول میگه که متن پیدا کردید صفحه 306، مثلا دو، اگه از این کتابی حالا شما 306ه، مال شما 306 دیگه نیست، یه کتاب دیگه است. خب جاش پیدا کردید دیگه؟ ولی خب دوستان دیگه هم پیدا کردن صفحه 306 اگر هست، 2 4 6 8 10 الان 12 که منهم، یعنی فرق سطر 12 هم. مگه قبلا مطالعه نشد؟ قرار بود دوستان مطالعه کنده نیست؟ مگه قرار اینجوری بود دیگه؟ تقاضامون اینه، نوعا صفحاتی که میگیم از توقعمون اینه، حد دلمون صفحهی که میگیم همه دوستان ملاحظه بکنن، تقاضام اینه که نگاه بشه. اینجوری نمیشه که ما، یعنی چون قرار ما این نیست، چون قرار مد فقط صرفا ما بخونیم بریم جلو کار حل نمیکنه، قرار بود دوستان کار کنه. خب
من هم من قال ان فی جمعنا ها
پس تعبیر اول. اون فرقه اول چی میگه؟ میگه ابتدا اعتقاد پیدا کرد، با ادله اومد جلو، بعد میبینی یه همچه حرفایی گفته میشه، اصلا برمیگرده میگه بابا نه، نمیشه باور کرد این رسول رو. ادهی پس به کجا میکشه؟ اصلا کلن مرتد میشن، بر میگرد. این یک ادهه که اصلا وقتی اینا رو ببینن نمیگه این دیگه چیه، قرار بود خدا منزه از اینا باشه، اینجور چرا هست؟ یعنی در واقع من ارتد علا عقبه و شک فی دلیله الذی دله علا صدقه، دلیل ورده بود که رسول صادقه، اما الان که اینو ببینه شک میکن. خب پس یه شبهاتی براش پیش میاد که او رو از ایمان برمیگردونه، بله، و از علم به رسول برمیگرد، فرتد دعلا عقبه. این یک. و من هم
من قال این نفی جمعنا هازا من لیسند هو سوا نور الایمان ولا یدری مل علم ولا ما طریقه و هازا رسول نارش رو کفی صدقهی و فی حکمتهی و من الحکمه مراعات الازعف فخاطب هازا رسول.
این متن الان چی میخواد بگه؟ دوستانی آماده کردن؟ کسی از دوستان مطالعه کرده از دوستان که این چی میخواد بگه؟
منظور ظاهره بگی که ماندن در مقام مخاطبه هم مثلا معاشر ناس مکلم ناس را قدر اغوله هم خواسته بردوزی فهم مردم شدن بگیر و مراقات از اف و مراقات بکنن کلمات و محاوراتی که اون قرف بی زنه سوالیت می فهمن خنده گرگی و امثاله هم این چیزایی که توی قرف ثابت شده با همون زمان با اونها مخاطبه کرده.
خب باز توضیح دیگری
قبلا به سه گروه تقسیم کرده بودن که کسانی بودن که فقط نور علم داشتن، کسانی بودن که نور علم و ایمان بله. داشتن، یک گروه فقط نور ایمان داشتن.
بله بله
اون کسانی که نور ایمان دارن فقط میگن تو ما پذیرفتیم، چون با اون
یعنی صرف ایمان به رسول که میاد بر اساس ایمان میپذیرن، صدق رسول رو هم میپذیرن و اون چه میگه رو میپذیرن، حالا و بعد میدونن. اینا اینجوری میگن، میگن ما میدونیم اینها به حسب ظاهرش محال است، میدانیم. پس چرا رسول اینجوری گفت؟ به خاطر اینکه مراعات از اف ما را کرده، در بین ما، بین ما مردم کسی هست که ضعیفه، وقتی ضعیفه باز رسول الله مراعات ما که میدونیم که این به معنای ظاهرش محال است. خب پس چی شد؟ من هم من قاله
ان فی جمعنا هذا من ليس عنده سوى نور الايمان
ولا ما میبینیم بین ما ادی اصلا فقط نور ایمان داره، یعنی اینجوری نیست که ادی نور علم هم داشته باشند، همه مردم اینجوری نیست که از راه علم هم بتونن به حقایق برسن، فقط ایمان آورد. ما میدونیم در بین ما هست، بله
ولا یدری مل ولا ما طریق،
نمیدونه علم چیه و طریق علم چیه، یعنی اصلا فضای علمی اصلا نیست، فضای استدلال نیست، نمیدونه که مثلا استدلال بکنه، میگه خدا که اصلا تعجب نداره، خدا خنده نداره. اینا
و حاضر رسول لا نشک فی صدقه و فی حکمته.
خب و این رسول هم چی؟ یقینا میدونیم که صادق حکیم هم هست، حکیمه، یعنی بیگدار باب نمیزنه، وقتی هم میخواد بگه اگر اومده اینجور با صفات محدثات داره صحبت کنه حتما دلیلی باشه. اون دلیل چیه؟ نگاه به ازعف و کسی که فقط نور ایمان داره رو کرد. خب
و من الحکمه مراعات الازعف فخاطب حاضر رسول به حاضر الصفات التي نسبها الى ربه انه علیها حاضر ضعیف و لذی
حالا حاضر ضعیف فخاطب حاضر رسول حاضر ضعیف را، حالا کدوم رسول خاطب به چی؟ به حاضر صفاتی که التي نسبها الى ربه انه علیها، نسبت داده به خدا که خدا دارای این صفات. کدوم صفات؟ مثلا تعجب، ذهن و مشابه. خب حالا پس خاتم این رسول این ضعیف را، بله پس من الحکمه مراعات الازعف خوندی ها، و من حالا حکمت و از حکمت چیه؟ مراعات الازعف. حالا که مراعات الازعف خطاب کرده رسول به این الازعف، به چه صفاتی؟ صفاتی که به اصطلاح صفات محدثاته.
هذا الضعيف الذي مخاطب هذا الضعيف الذي لا نظر له في الادله وليس عنده سوى نور الايمان رحمه الله.
خطاب این کرده که هیچ توجهی به ادله و دلیل و نور علم نداره،
رحمه به لانه لا ينبت له الايمان الا بمثل هذا الوصف.
خب پس میگه چون فقط نور ایمان داره، برای ایشون چیکار کرده؟ تعابیری گفته که آهسته آهسته این نور ایمانش رشد کنه با این وصفای مثل چی؟ وصفای محدثات. خب
ولی الحق یصف نفسه بما شاء علی قدر عقل القابل و ان کان فی نفسه علی خلاف.
پس خداوند سبحانه که تو قرآن اومده خودش رو وصف کرده، درسته؟ چیکار میکنه؟ به اندازه قدر عقل قابل، مثلا این از اف صحبت کرده، لذا اومده صفات محدثات رو. خب
اتکل هذا المخبر بهذا
و این کانه فی نفسه علی خلاف ذلک، در عین اینکه این صفات به اصطلاح این شکلی برای خدا ثابت نیست.
اتکل هذا المخبر بهذا الوصف والمرائی حق هذا الازعف الا ما يعرفه من علمنا به و تحققه فی من صدقنا فيه و وقوفنا مع دلیلنا فلا یقده شیء من هذا فی ما عندنا.
و اتکل هذا المخبر یعنی مثلا رسول الله، المخبر بهذا الوصف که خبر ول مرائی حق حاضر از اف، همین رسول اللهی که مراعات حقی از افو کرده، الا ما یعرفه آن گونه که به اصطلاح این شخص میتونه بفهمه، من علمنا، حالا الا ما یعرفه من علمنا به، الا ما یعرفه این مخبر آن را، پس میاد وصف میکنه و تکل الا ما یعرفه من علمنا به، میدون چرا اینجوری با ما صحبت کرده؟ میگم به دلیل این که میدونه ما علم داریم به این رسول، میدونه که ما به صدقش ایمان داریم، میدونه که اینا رو میدونه، این شکلی صحبت کرد. پس الا ما یعرف و این هذا المخبر یعنی رسول من علمنا، خب اون ما یعرف او چیه؟ بیانش میکنه من علمنا به، میدونه که ما علم داریم به این رسول، به این مخبر و من تحققه من صدق نافی، و اینکه میدونه که تحقق این رسول یعنی میداند متحقق میداند از اینکه ما من صدقنا علی، اینکه ما او رو صادق میدونیم، بله،
و وقوفنا مع دلیلنا
تصدیقش میکنه.
فلا یقدح شیئا من هذا فیما عندنا اذ قد عرفنا مقصود هذا الرسول.
حالا وقوفنا مع دلیلنا، اینکه میدونی که ما این به اصطلاح میدونیم با ادله ای که داریم، الا و لابد این صفات امور محالی هم برای خدا، حالا اینا رو میدونه، در این حال مراعات از عفو میکنه. پس ماها که با ادله این رو میفهمیم، چون میدونه که ما به این به اصطلاح او ایمان داریم، میدونه که ما میفهمیم که منظور این نیست، ولی در این حال اون از عفو برای اینکه ایمانش روش بده چیکار کرده؟ به صفات محتسب داشت. خب
ثبتوا علی ایمانهم مع کونهم احال ما وصف الرسول به ربه فی انفسهم و اگر روح حکمتن واستجلابن للاضعف.
خب پس در حقیقت در این که میدونه، ما میدونیم محال است، یعنی ما از طریق علم میفهمیم، ما میفهمیم که این محال است، اما به اصطلاح این رسول این وصف رو آورده برای اینکه چی؟ اون اضعف رو مراعات کنه. خب
و فرقتون اخرى من الحاضرین قالوا.
خب این شد دو فرقه. پس فرقه اول که ارتداد، فرقه دوم که گفته، میگه ما میدانیم، ما که میدانیم این صفات محاله، ولی چرا رسول این رو گفته؟ رعایت کرده از سر حکمت اون از افرا، و میدانیم، ما میفهمیم که این معنا مراد نیست. تا اینجا شد دو فرقه. بله فل جمله میخواد اینو بگه، در دمنی که ما تنزیه باید بکنیم، یه چیز هست، چه حکمتی داره که رسول پس چرا اینقدر تشبیه گفته؟ مراد حال از افرا کرده تشبیه گفته و الا تنزیه. درست شد؟ این دو سه.
و فرقتان اخرى من الحاضرین قالوا هذا البصر يخالف الادله و نحن على یقین من صدق هذا المخبر و غایتنا فی معرفتنا بالله سلب ما نسبناه لحدوثها.
خب این فرقه سوم چی میخواد بگه؟ دوستانی که مطالعه کرده، تقاضا اینه دفعه بعد اگر گفته میشه همه دوستان مطالعه کرده باشن، که ما اصلا من بنده بگم که فنون بزرگوار توضیح بده، اینجوری باشه دیگه. خب دوستان الان
من خدا مصابه
بس متصف
میشه و این صفات مقدسان مخالف با عدل است،
بله
مخالف با عدل است، ولی از این جهت که پیامبر رو عالمتر میدونن نسبت به خودشون، تکیه به علم پیغمبر میکنن، تکیه به علم پیغمبر میکنن. بعد از طرف میگن چون خدا متعال ذاتش مشغوله، نزد ما صفاتی هم که خدا متعال با اون متصف میشه اون هم در نزد ما مشغوله، پس همون که به علم پیغمبر تکیه کنیم کفایت میکنه.
در واقع اینجوری میگه کیفیت مجهوله، ایمان میاریم در عین اینکه میدانیم یقینا این ظاهر مراد نیست. پس تعبیر چی میکنه؟ ایمان به این ادله و در این حال کیفیت مشغول. این تو توضیحات دوستان اگر دقت کنید، دوستانی که داشتن توضیح میدادن این رو یه اشاره داشتن، اهل حدیث یه همچه حرفی رو دارن و مشابه این رو اشاعره داره، البته با ترقی که میکنه به سمت تنزیه. مفوضه ای که تشبیهی هندو میگین ها، تشبیهی نه، این الان قرار شده چی باشه؟ اونهایی باشن
که
بله 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 درست. حالا من پس همینجور یادم اومد الجام العوام رو هم یکی از دوستان شما حتما این رو کار کنید، اونجا اومده کیفیت مجهوله رو، مثلا کی گفته کیفیت مجهوله؟ ایمان بهش داریم، یکی یکی رو گفته، توضیح میده انشالله میگم. خب بله
و غایتون آفی
خب. و فرقتون آیسته تر
و فرقتون اخرى من حاضرین قالوا هذا الوصف يخالف الادله.
پس این اوصاف محدثات رو که با کار میبرن مخالف چیه؟ ادله. یعنی چی؟ ادله عقلیه. ادله عقلیه که ما میگیم دلیل عقلی، میگه نه اصلا خدا منزه از این صفات. خب
نحن على یقین من صدق هذا المخبر،
یعنی رسول، صدق این رسول. بله
غایتنا فی معرفتنا بالله سلب ما نسبناه لحدوثها.
پس غایت معرفت ما چیه؟ آنچرا که به اصطلاح از صفات محدثات به خدا باید نه، همه رو باید سلب کنیم، باید بگیم محدثات برای خدا ثابت نیست. چرا؟ لحدوث این صفات.
فهازا اعلم بالله منا فی هذه النسبه فنؤمن.
حالا تا اینجا شد. حالا این مخبر اعلم به ما هست از اینکه این نسبت داره خدا. می خدا که وقتی میگه مثلا تعجب داره، خب رسول که بهتر از ما میدونه این حرفا نیست، ولی داره این رو به کار میبره. خب
فنؤمن بها تصدیقا له.
حالا پس این که میدونیم رسول میدونه ولی در این حال داره، پس باید ایمان بیاریم به همون گونه که رسول میگه، از باب تصدیق مخبر که رسول باشه.
بله کلا علم ذالک الیک و الی الله.
پس علمش رو موکول میکنه. حالا ما که میگیم همونی که رسول گفت همون جور باشه، ولی در این حال که نمیدونیم معناش چیه، کیفیت که مجهوله، پس علمش رو موکول میکنیم به خود خدا و رسولش. بله الی یعنی مخبر و رسول. بله
فان الایمان به هذا اللفظ ما یضرنا و نسبت هذا اللفظ الی تعالی مجهوله عندنا.
خب میگه اینکه ایمان بیاری به اون گونه که رسول، اگر رسول گفته تعجب، اگر رسول گفته ذکر، اگر رسول گفته تبشپش، خب ما هم میگیم ایمان که مضر به حال ما نیست. ما که دقیقا و از طرفی هم میدونیم رسول وقتی این رو گفته خودش هم میدونست که این صفات برای خدا، حالا که گفته پس باید ایمان آورد و این ایمان مضر به حال ما نیست، بلکه نسبت آزل و برای ما مجهوله که ببینیم دقیقا معناش چیه، ما که نمیدونیم، پس کیفیت میشه مجهول. درسته؟ چرا خدا ذهن برایش هست ما نمیدونیم، ولی در این حال ایمان میاریم همون گونه که در روایت هم.
و نسبت هذا الوصف الیه تعالی مجهولتان عندنا لان ذات روز مجهولتان من طریق صفات ثبوتیه و سلب.
حالا لان ذات او مجهولتان من طریق صفات ثبوتیه، یعنی چون ما نمیتونیم از راه اثبات اینا رو برای خدا اثبات کنیم، یعنی چی؟ مثلا بگیم خدا دارای تعجب است. حالا
و سلب فما یو اول علیه فالجهل بالله و الاصل فالجهل بنسبت.
حالا و السلب فيما فما يعول علی والجهل بالله و الاصل. پس سلب نمیشه بهش تکیه کرد، سواد ثبوتی که نمیشه بگم، سلب هم که نمیشه تکیه کرد، اصلا جهل بالله. درست شد؟ در واقع میخواد بگه خبری نمیشه داشت. خب
فالجهل بنسبت ما وصف الحق نفسه بهی فی کتابه فی کتابهی اعظم فلنسلم.
حالا رسولی که اینجوری گفتیم، احوال شریف رسولی که اینجوری گفتیم، جهل به اصطلاح آنچه که خدا گفته که به طریق اولاست، فلجهل به نسبت ما وصف الحق نفسه و فی کتابه
اعظم
یعنی بیشتره. مگر رسول که میگه اینجوری، خدا خودش وقتی این تعبیر رو به کار میبره، وقتی میگه شما مسخره میکنیم ما مسخره میکنیم، سخر الله گفته، خب این خود خدا گفته چیکارش کنیم؟ خدا گفته اعظم به این هست. درست؟
فلنسلم ولنؤمن علی علمه بما قاله عن نفسه.
بله پس ایمان میاریم و تسلیم میشیم. پس عمده حرف این شخص چیه؟ در عینی که میدونه این ادله با ادله میفهمیم محال است، ولی چون رسول گفته، حتم رسولم که خبر داشت اینو گفت، حتما نکته ای داشت، پس باید ایمان بیاریم به همون لفظ با همون تعبیری که ایشون میگه، ایمان میاریم ولی کیفیتش رو نمیدونیم. اینم تو فضای کلامی هم یه اشاراتی شده قبلا، از دوستان خوندند و گفتن که کیفیت مجهول. خب
فرقتون اخرى من الحاضرین قالوا لا نشك في دلالتنا في دلالتنا على صدق هذا المخبر وقد اعطانا في نعت الله الذي ارسله الينا بامور.
خب حالا این فرقه چهارم، فرقه چهارم چی میگه؟
همین مردم معتزله است که ما شک نداریم که این مطلب صحیح است، ولی خب اگه به ظاهرش بخواد هم بشه یه معنای دیگه در بده، ولی اینو تعریف معنا خلاف ظاهرش
معتزله است. حالا میبینید اشاعره هم اینجوریه، حتی ماتوریدی هم همینجوریه، یعنی بله، یعنی به تعبیری میبینن اینها که ادله داریم، ایشون به دو دلیل دو راه میگن، هم ادله داریم هم لیس کمثله شی و این دسته از روایات و آیات، این دسته از آیات و روایات به اضافه اون ادله عقلیه به ما نشان میدهد اینها منظور و مراد به این نحو نیست. باید چیکار کنیم؟ باید فکری بکنیم به نام تأویل، یعنی اون تنزیه برجسته میشه برای حل کردن این مسئله. تمام این آیات تشبیهی را، تمام این آیاتی که مربوط به محدثات میشه، همه رو باید چیکار کنیم؟ تأویل کنیم. تأویلم چجوری؟ یه توضیحی داده اینجا که حالا میخونیم. بله؟
این وقفنا عند ظاهرها و حملناها علیه تعالی کما نحملها علی نفوسنا.
لا نشک از اول بخونید فرقتون اخرى من الحاضرین.
بله. لا نشک فی دلالتنا علی صدق هذا المخبر.
یقینا میدونیم رسول صادق.
وقد آتانا فی نعت الله الذی ارسله الینا بامور.
بله.
این وقفنا علی ظاهر عند ظاهرها و حملناها علیه علیه تعالی کما نحملها علی نفوسنا حتى الى حدوثه.
خب تموم شد. قد اتانا فی نعت الله، میبینیم که در باب وصف خدا این اموری رو برده. اموری یعنی چی؟ یعنی اموری که برای محدثاته، اموری که مثل تعجب رو گفته، به اموره مثل تعجب میشه، مثل ذهن امثال. یک دسته از اوصاف رو آورده، قد اتانا فی نعت الله الذی ارسله الینا به اموره، یک دسته از اوصاف محدثات رو آورده. این وقفنا عند ظاهره ها، اگر بر ظاهرش بمونیم، و حملناها علی تعالی کما نحملها علی نفوس هم، چون که برای خودمون میگیم خنده دارم، تعجب دارم، این موارد رو برای خودم به کار میبرم. اگه اینجوری بکنیم ادا الی منجر میشه به چی؟ حدوث حضرت حق. پس این صفات رو به اموری که این وقفنا علی ظاهرها ادا الی حدوث و زال
کنه الها
و باعث میشه خدا دیگه اله نباشه. خب
وقت وقت ثبت
و حالا که خدا الهه کنه الها. خب
فلنظر هل لها مصرفان فی اللسان،
مصرفان فی اللسان محل صرف دیگری هم داره، یعنی تو زبان وقتی گفته میشه مثلا خنده، باید ببینیم شبیه خنده در زبان اگر میو خنده یعنی چی؟ یعنی خنده نباشه اما یک نوع مثلا شادی و بهجتی باشه، مثلا یک جوری باید دستی بزنی.
هل لها مصرفان فی اللسان الذی جاء به،
اون لسانی که این آیات به اون زبان اومده، به زبان مثلا عربی آمده، آیا درش مصرف دیگری داره غیر از این؟ یا ید وقتی گفته میشه آیا تو متن عربی ید گاهی معنی قدرت به کار نمیبرن؟ خب ما میگیم قدرت، چرا میگیم ید و معنی ید؟ وقتی تو متن عربی ید میگه منظور یعنی قدرت، یعنی بعضی از مصرف های تو زبان عربی وقتی ید میگن یعنی قدرت، وقتی به معنی خب ما به معنی قدرت به کار میبریم. پس چیکار میکنیم؟ میگم اون مصرفش رو که مصرف دیگری که تو زبان وجود داره از اون استفاده. فإن
الرسول ما ارسل الا بلسان قومه فنظروا فانظروا ابوابا مما يؤول اليها،
فنظروا ابوابا
بعد نظروا ابوابا مما يؤول اليها ذلك الوصف مما يقتضي التنزيه و ينفي التشبيه فحملوا تلك الالفاظ على ذلك التعبير.
خب حالا اینا رو دوباره به فن الرسول ما ارسل الا به لسان قومش، به زبان قوم اومده، وقتی به زبان مصرف دیگر داره قومون استفاده بود. فنظروا
ابوابا مما يؤول اليها ذلك الوصف.
خب پس چی کار میکنه این عده، این فرقه، این فرقه چهارم؟ فنظر و ابواب مما یعول و یا یعول و الیها ذالک الوصف، نگاه میکنن تمام مواردی که میشه تعویل کرد، مما یقتضی تنزیه که موجب تنزیه میشود، مثلا ید را اگه به معنی قدرت بگیرید هیچ مشکل نداره، میشه تنزیه کرد. خب
و یعنی
نه فقط ماتوریدیه میگم، عرض کردم معتزله هم دارن، حتی اشاعره هم اینجوریه. بحث اعتدال اصلا بحث الان این نیست، الان محل بحث ما اعتدال و یه مقدار خوب گفته یه مقدار بد گفته اصلا نیست، این نوع اندیشه هاییست که وجود داره تا برسیم ببینیم آیا واقعا اینا رو این تحویل اصلا باید کرد، این نحوی اینا تحویل به معنای خلاف ظاهر. خب
و ینف تشریح فهملو تلک الالفاظ،
پس باعث بشه که ما بگردیم تو لغت ببینیم مثلا ید به معنای قدرت، که اگه اینجوری بکنیم ما یقتضی تنزیه و ینفی التشبیه. خب
فهملو تلک الالفاظ علی ذلک التعبیر،
تعویل، تعویل به معنای خلاف ظاهر البته با قرینه. اون قرینه چیه؟ یا قرینه لبیه یا قرینه شرعیه. قرینه لبی عقل، قرینه شرعی هم این که لیسه که مثل شیء مثلا. خب
فاذا قیل لهم فی ذلک ای شیء دعاکم الی ذلک قالوا
امران.
امران
وقتی ازشون بپرسید به چه دلیل شما میای تعویل میکنه، میگه به دو دلیل، یکی ادله شرعی لیس کمثله شیء، یکی هم ادله عقلی که میگه خدا مثل محدثات نیست.
القذف فی الادله فانا بالادله العقلیه اثبتنا صدق دعواه ولا نقبل ما یقذف فی الدلاله العقلیه فان ذلك قذف فی الدلاله علی صدقه.
القذف فی الادله دلیل اول که اگر باشه ما باید دلیل عقلی رو بذاریم کنار، بخوان قبول کن خدا تعجب داره، خدا ید داره، باید این ادله عقلیه که میگه خدا منزهه بزنیم کنار. خب
ول امر آخر قد قال
الان حالا میخوام یکم اینا که متن با صاف بشه بعد ما یکم تندتر آرومتر اگر باشه.
ول امر آخر
حالا پس القطع فی الادله فانا بالادله العقلیه چیکار کردیم؟ اثبتنا صدق دعوای این رو نبی رو
بلا نقبل ما یقدا فی الدلاله العقلیه.
بله
ان ذلك قطعا في الدلاله على صدقه.
اگر بخوایم ادله عقلیه ما میگه که اصلا خدا منزهه، اگر بخوایم جدی بگیریم و این رو به همون معنا نگه داریم باعث میشه ما قطع در خود رسول کنیم، بگیم رسول اینی که گفته رسول صادق نیست، اگر صادقه پس چرا میاد خلاف عقل صحبت میکنه؟ خب
فالامر الاخر قد قال لنا هذا صادق ان الله الذي ارسله لیسه
که مثل ایشه. خب پس دلیل دوم چیه؟ میگه همین صادق، همین رسولی که اومده از طرف خدا میگه لیسه که مثل ایشه. بله این میشه تنزیه. بله
وافق الادله العقلیه فتقوى صدق.
خب پس بیان ایشون هم موافق با ادله عقلیه است. خب
ان صدقه عندنا بمثل صدقه عندنا بمثل ما هذا فان قلنا ما قال
پس اون صدقش نزد ما قوی میشه، فتقوا یا تقوا صدق و صدقش پیش ما به اصطلاح قوی میشه. عندنا به اصطلاح
فان قلنا ما قاله في الله على الوجه الذي ياتيه ظاهر اللفظ ونحمله عليه كما نحمله على المحدثات زلل.
حالا پس چی شد؟ میگه اگر ما بخوام تعبیر رسول رو بیانی که آورده اگر به همون ظاهر محدثات بگیریم موجب گمراهی ما میشه. فاخذنا في التاويل اثباتا للطريقه. طریقه این چیه؟ دو طریق ادله عقلی و شرعی. خب این شد فرقه چهارم. پس فرقه سوم عمدتا اومد چیکار کرد؟ گفت ما این به ظاهر لفظ نگیم، کیفیت خبر نداریم، دستی هم نمیزنیم، ایمان هم میاریم، همینجور. فرقه چهارم اومد چیکار کرد؟ گفت نه، باید دست زد و تاویل کرد. خب
و فرقه اخرى وهي از اف الفرق لم يتأدوا حضرة الخيال وما عندهم علم بتجريد المعاني.
من هم جرز بکنم بعضی ها حرفای ابن عربی رو که دیدن برداشت کردن ایشون خیلی تشبیهیه، اصلا قلیزترین تشبیه رو داره، دقیقا قلیزترین تشبیه رو بعضی جو. گرچه انصافا در جای خوش تشبیه در این تنزیه در کار ابن عربی هستش مشکلی هم نیست، ولی بعضی اصلا برداشت میگه اینجوری که تو میگی تشبیه شد. حالا الان ایشون از این فرقه آخر که فرقه تشبیه هست به عنوان از اف طرق یاد میکنه، دقت میکنه؟ خب
فرقه اون اخرى وهی از اف الفرق لم يتعدو حضرت الخیال وما عندهم علم بتجرید المعانی ولا بقوام خب. زل اخرا
ایشون اینجا گفته لم يتعدو، این از اف طرق که تشبیهن اهل مشبهن، اینها از حضرت خیال نگذشتن. چرا این تعبیر رو کرده؟ و نرسیدن به تجرید معانی. توضیح دوستان داره بسیار خوب تشبیه. بحثای ابن عربی یادتون هست در خصوص بحث وهم و خیال و نسبتش با تشبیه؟
تشبیه فرزند خیال دیگه، خیال معنای مثبت کلمه که در معنا در صورت صور جزئیه میاد.
هر چیزی که ما در تشبیه قلب محسوس گرفتن این احساس محسوسات، یعنی اون هاست در عالم حس کم.
حالا چرا گفته حضرت خیال در میگه حس رو حضرت خیال؟ این تنها تمام یعنی مراحل نوع عالی بالا رفتنشون تا کجاست؟ تا تقدر و جزئیات بالاتر نمیره، صورت میبینن معنی اصلا نمیتونن متوجه بشن. حضرت شبیه کرده چی؟
لم يتعدو حضرت الخیال و ما عندهم علم بتجرید
تجرید المعانی، معنا در برابر صورت که قرار میده، یعنی اینا تا صورت میرسن، صورت حد اکثرش کجاست؟ عالم خیال. در این حد البته بعدن بحث ابن عربی برای خوش یک لطفی داره، جمع به تشبیه و تنزیه که میکنه میگه اگر وهم و خیال نبود ما قدرت این تشبیه حق را نداشتیم. تشبیه به اضافه تنزیه جمع که میکنه، این نکته خیلی عالی است که در جای خوش توضیح داریم. حالا بذارید بله بخونه.
ولا علمو معنا قوله لیس کمثله شیء ولا قوله ما قدر الله حق قدره.
یعنی اینها وقتی این روایه این آیات هم ببینند اینا نمیتونن اصلا همراهی کنن، چون از حضرت خیال بهش بگی لیسه که مثل، میگه مگه اگه خدا اینجوری نباشه پس چیه؟ خدا کیه؟ بنده خدایی میگفت که اگر بهشت این حورالعین رو نمیدونم این به اصطلاح جنات تجری من تحت الانهار و اینها نباشه، پس چیه؟ یعنی اصلا تصویر دیگری از این بالاتری وجود نداره. تقریبا هرچه اوج لذت و نعمت هست همین قدر دیگه بیشتر نیست دیگه، بعدش هیچ خبری نیست. اینها بیانشون اینه، یعنی یه جور اگه خدا این تقدر نداشته باشه، صورت نداره، بس هیچ چیه چی میشه که این که میگه لیسه که مثلش، اگه بخوام معنای بگیم نه یعنی صورت ندارن، این که خیلی میشه هیچ که هیچ چیز مشت پر کن و یه موجودی باشه موقعی است که تقدر داشته باشه. تعبیر بوعلی بود که بعضیا میگن چیزی که تا موجود مادی نباشه اصلا وجود نیست، وجود در حد در نظر میگه، بعضی هم چه این هم چه تعبیر ایشون داره. خب
و هم واقفون فی جمیع امورهم الخیال
بله
و فی قلوبهم نور الایمان و تصدیق عندهم جهلون باللسان.
خب پس ببینید تعبیری که ایشون توضیح میده، در حد خیال ایستادن، نور ایمان رو هم داره، یعنی ایمان داره به این نبی، دقت میکنید به این نبی ایمان داره،
تصدیق
نور ایمان تصدیق، و بعد در عین حال نمیدونه زبان شریعت چی کار میخواد بکنه، و عندهم جهلون باللسان. خب
حمل الامر على ظاهره ولم يردوا علمه الى الله فيه فاعتقدوا نسبة ذلك النعت الى الله مثل نسبته الى نفوسهم و ما بعد هذه الطائفه طائفه.
پس امر رو بر ظاهرش میگیره، میشه به اصطلاح تشبیه، و به اصطلاح علمش هم حداقل نمیگه من نمیدانم این چیه، علمش رو رد به خدا بکنه. اون عده میگفتن ما که میدونیم، این فعل جمله اینجوری علمش رو به خدا رد میکنه. این شخص به خودش جرأت میده میگه الا ولابد، یعنی خدا چشم داره، گوش داره، نمیدونم دست داره، پا داره، اینجوری معنا میکنه، به خودش جرأت میده، حتی نمیگه که شاید یه چیز دیگه باشه، این علمش رو به خدا به ارجاع بدیم، حتی این کارم نمیکنه. خب
نسبت ذلک
النعت الى الله مثل نسبت ایران نفوسه، بله خدا حتما یه خدای گنده ایست اون بالا نشسته که حتما یه ریشی هم داره مثل ماها، میخواد بگیم این تعبیر میخوام فضایی که ایشون درست میکنه، یعنی نسبت هم دست داره، پا داره، اینا داره. بله خب
اما بعد حاضر طائفه طائفتون فی الضعف اکثر منها،
یعنی ضعیفترین طائفه این میشه، در عینی که نور ایمانش هم قبول میکنه، میگه دلیلش اینه، از نظر فهم بالاتر از خیال نمیره و از طرفی هم رد علم به خدا هم نکرده. خب
فانهم علی نصف الایمان حیث قبلوا نعت التشبیه ولم يقبلوا نعت التنزیه.
بله بله. خب پس در واقع این شد به اصطلاح تشبیه رو پذیرفته، تنزیه رو اصلا نپذیرفته. این فرق، خب این فرق رو الان تقریبا در سنت اسلامی داشتیم، این گزارش هایی که دوستان دادن دیدید که ابن عربی الان تقریبا اون فضا، کل اون فضا رو داره پوشش میده، بلکه دوست فرقه هم اضافه کرده که گاهی آدم باید به زحمت توی لابلای کتاب ها پیدا کن. حالا مثل فرقه ناجیه، فرقه ششم. خب
الفرقه ناجیه من هؤلاء الفرق المصيبه للحق هي التي امنت بما جاء من عند الله الا مراد الله علمه في ظالم.
اولا میگه ایمان دارم به هر آنچه که خدا اون گونه که میگه الا مراد الله. خب
معنا فی تشبیه لیس کمثله شی،
پس تشبیه رو هم رد میکنه به خاطر لیس کمثله شی.
فهازه
یا ولیه، ای به اصطلاح
السنت الشرایف العالم فجاء بالسوره في حق الحق والعين واليد والرجل والسمع والبصر والرضا والغضب والتردد.
این احادیثش رو که قبلا دیدید دیگه، این احادیثی که اینجا علیش اشاره میکنه مثل ید و رجل و سمع و بصر و رضا و غضب و تردد. تردد تو این روایات تردد که اومده، من هیچ موقعی متردد نمیشم مثل اون موقعی که میخوام جان یک مؤمنی را بگیرم، حدیث تردد. خب
التبشبش،
همین تبشبش بود که اون دفعه خوندیم، گفت چقدر خوشحال میشه بود. خب
التعجب
که به اصطلاح اون داره که اون حدیث، من خدا رسول الله فرمود خدا دیشب از کار شما به اصطلاح تعجب کرد، یک جام داره ذهن دو تا تعبیر
تعجب برای جوانی که جوانی نمیشه.
بله بله جوانی نمیشه. بله خب
بل فرح،
بله
که بل ملل،
ملالتی که برای خدا پیدا میشه. خب
بل مکر، بل خود خدا
خود ای که میکنه و چی، بل و مکر و مکر الله داره، یکی هم داره یخ والله خاده او هم. بله
بل استهزام،
شما استهزام میکنه، خدا هم استهزام میکنه. بله خب سخریه. خب بله هر وله که میگه وقتی مؤمن یک قدم میاد به اصطلاح خدا ده قدم بعد اگه نمیدونم چه میکنه خدا هر وله میکنه به سمتش بیاد. خب نزول میاد، نزول دنیا، استوا هم که مشخصه
و تحت فی القرب
بله
و صبر علی العذاب و ماجرا هاز المجرا مما هو نعت المخلوقین،
تمام این نعت مخلوقی نلای برشمون. خب
ذالک لنعم نعام عامتن.
خب این ابتدا میخواد بگه ما ایمان میاریم به طور کلی تمام این روایات همان گونه که هست. خب
باشه، نعلم ان التجلی الالهی فی اعیان الممکنات اعطا هذه النعوت فلا شاهده ولا مشهود الا الله.
خب حالا رسید اینجا اصل حرف خودش رو، تجلی الهی در اعیان ممکنات باعث میشه که نعوت پیش بیاد. این یعنی چی؟ دیگه باید بدانیم که ان تجلی الهی فی اعیان ممکنات اعطا هذه النعوت، وقتی تجلی رو قبول کرده دل اشیاء اومد تک تک این صفات در هر موطن میپذیره. پس اولا گفت چی؟ گفت ما ایمان داریم به طور کلی، یعنی دستش نمیزنیم، در عین اینکه تشبیه رو هم نفی میکنیم، به اصطلاح من نفی تشبیه ایمان آوردیم به مراد خدا، تمام اینا رو ایمان داریم. پس در عین اینکه تمام این آیات و میخواد روایات رو به همون شکل نگه داره، ایمان هست، نفی تشبیه هم میکنیم، یعنی دیگه تشبیه هم دچار نمیشیم، در عین اینکه صفات مخلوقات همه رو ایمان داریم. و بعد حالا میخواد سرش رو بگه، میگه نفس تجلی در دل اعیان کسرات که آمد باعث میشه که متصف به این صفات میشه. خب پس اعطاء نعوت به تعبیری خدا نیامد، این بعضیا میگفتن خدا برای اضعف، ایشون میگه اضعف چیه؟ هر بخوای بگی غیر این نباید بگی، ایشون میخواد اینو بگه، یعنی وقتی خدا داره این تعبیر رو به کار میبره واقعا همین تعبیر رو باید به کار برد. حقیقتا قبلا نداشتیم جلسه قبل حقیقت گفت نه مجاز، حقیقتا باید این تعبیر رو به کار برد، به اسناد از باب این که بخواد رعایت از عفو بکنه اینجوری گفته نه، اصلا چون تجلی میکنه این صفات رو باید بپذیره، میپذیره، چون میپذیره پس این احکام بده. حالا بعد
فلسنت الشرایع دلائل التجلیات و تجلیات،
زبان شریعت که اومده اینقدر تشبیه گفته چیه؟ خبر میده تجلی کرده حق، وگرنه نباید این حرفا رو میزد. خب
و تجلیات دلائل الاسماء،
تجلی خدا نشون میده خود اسماء الهی است که داره در دل اشیاء کار میکنه. خب
فرتبتت ابواب المعرفه بعضها به بعض فكل نفس جاءت به الشریعه فهو على ما جاءت به.
پس تمام اون چیزی در شریعت ما هیچی دست نمیزنیم، همونجوری نگه میداریم.
لکن عالمنا یعرف بأی لسان تکلم الشرع،
خدا که داره میگه به چه دلیل داره، به چه خاطر داره اینجوری صحبت میکنه، با چه زبانی داره صحبت میکنه، میدونه دیگه، میفهمی؟ بله، وقتی میگه خدا به اصطلاح اونجایی که رسول الله داره بیعت میکنه بعد میگه که خدا چی داره، انما یبایعون الله، کسی که با خدا با رسول بیعت کنه انما و بعدش ید الله فوق ایدیه، همه مفسران گفتن ید الله همین دست رسوله، میگه بله خدا اومده در موطن رسول و داره در به وسیله این که دست میده، خدا داره دست میده، همون مضامینی که تو روایات ما اومده، فقیر وقتی به اسلام میاد دست نیاز دراز میکنه، شما که دادید بعضی به اسلام دارید به خدا قرض میدید نه به فقیر، تو قرآن اومده و در روایات اومده اهل بیت این دست رو میبوسن و اصلا نمیگفتن دست ما به دست خدا رسید. چرا اینجوری شد؟ چون تجلی کرد اومده در این موطن، خود خدا واقعا متصف به این هست، در عین این که هیچ نمیخوام از اون مقام عز خدام کم کنیم. قد میکنه؟
لیکن عالمنا یعرف بأی لسان تکلم الشرع و لمن خاطب و به من خاطب و به ما خاطب،
یعنی دیگه حالا میدونه اینجا که گفته ید الله فوق ایدیهم، میدونه چرا اینجوری گفته، میدونه به خاطر اینکه حق آمده در دل موطن مثلا رسول الله، آنجا که در باب فقیر گفته من یغرز الله به خاطر یکی یکی هرچه که حالا در شریعت آمده، همش با همون لطف. خب
لمن ترجع الافعال و الى من تنسب الاقوال و من
من المتقلب در
و فی الاحوال و من قال سنفرغ لكم ایها الثقلان فبأی آلاء ربكما تكذبان لنقول ولا بشیء من آلاء ربنا نكذب هذا اراد
خواست چیکار کرده، خواست بگه این نه که به ما گفتن وقتی این آیه رو میخونن شما بگید فبأی آلاء بعد لا ربكما تكذبان، شما بگید لا بشیء من آلاء ربك، میگه یعنی شما همینجوری بگید، بگه هر چی خدا گفته همون جوره، همون اونو نگه دارید، دقت میکنید دستش نزنید، واضح است. خب این الان بسیار راحت این فرقه ها رو نام برد، پنج فرقه را خودش در مقابل این فرقه ها قرار داد، نشون داد چه می کند، چگونه از تک تک اینها فاصله می گیره، توضیح داد ایمان چجوری نفی تشبیه می کنیم، در این حال تجلی هست، تشبیه درسته، هیچ هم دست نباد بخور، همه درسته. واضح است چیکار کردین؟ من به نظر من اگر تو سنت اسلامی بگردید، اون چه که در سنت اسلامی الان آیون نقل کردن، این همه گذشته، این همه دعواهای فراوان، خیلی دعوا هست اینجا، این همه دعواهای فراوان، یک نفر نیومد اینجوری حل کنه که آیه را به عینه نگه داره، تشبیهی نشه، تنزیهی نشه، تأویل نکنه، درستم باشد و بگیم خدا باید اینجوری بگه، نه اینکه بگیم خدا به خاطر از اف فقط گفته. واضح است چیکار کردشون؟ این رایز که تهی کرده. حالا آیا این بحث تشبیه و تنزیه ابن عربی الان یعنی بحث جدی که اینجا کرده، آیا واقعا ناظر به متکلمان هست یا نیست؟ همون بحث تشبیه و تنزیه متکلمان هست یا نیست؟ همون فضاست داره جدا میشه، نیست مگه الان این متن خوندیم دیگه؟ پس این بیانی که جناب آقای عفیفی گفته در صفحه 30 چی میگه؟ چجور جور در میاد؟ این رو تقاضا میکنم دو تا از دوستان به این بپردازن. یکی اصل این اندیشه که ایشون گفته متکلمان این حرف دارن با حرف ابن عربی اصلا سازگار نیست، آنچه متکلمان جداست، این رو یکی از دوستان با همین مبانی، الان من چند تا آدرس دادم دیگه، یکی خوندیم، الان دومی، دو سه تا هم آدرس دادم، امروز هم حالا باز با آدرس بدم ان شاء الله عرض می‌کنم، این آدرس ها در جلسه بعدم باید ادامه بدیم، از همه اینا استفاده کنه، خودش هم یه مقدار گشتی در خطوات داشته باشه، خودش بره بعضی از مواد می‌خواد، من آدرس ها رو دارم از تشبیه و تنزیه بهتون بدم، یکی از دوستان متکفل این معنا بشه و قلم بزنه و سعی کنید قلم فنی، تحلیل فنی، این که چه مقدار با بستر متکلمان سازگاره و چه مقدار از بستر متکلمان جدا میشه و چه کار میخواد بکنه، واقعا ناظر به این هاست و بحث تشبیه و تنزیه رو بشه برد یا همین جوری یه تعبیری کرده به اسم تشبیه و تنزیه، هیچ ربطی به بحث متکلمان و سنت اسلامی نداره. این سوال رو پاسخ بده با توجه به این بیان جناب عفیفی. این یک کار. یکی از آیون هم بیاد اون چی که عفیفی استدلال کرده، گفته بیان ابن عربی در این بحث اطلاق و تقییده، این رو برای مورد بررسی قرار بده. دو تا از آیون قرار شد جلسه قبل جناب آقای قرار فرمودید دوستان کدوم یکی از آیون پذیرفتن؟ خب اولی رو شما بس انجام بدید، مقاله باید بشه، تقاضا میکنید. نه دو تا قبلی که این دو تا جدید دیگه، قبلی ما چی بود؟ بحثای قبلی یاتون هست چی بود؟ بله من میخوام اون بحثی که عرض کردم میخوام اینجوری یاد بگیری دوستان، که بعضی ها من دیدم تا میخواد توضیح بده متنی رو از یه تحلیلی بکنه همش این متن رو میاره یه مقدار بالا یه کمی توضیح میده پایین یه کمی توضیح تمامش، میخوام اصلا متن یک کلمه نیاد، فقط بگید صفحه فلان مثلا این بحث توی فتوحاتون تماما توصیفی و تحلیلی، یک کلمه از متن ابن عربی نه، ولی تمام حرفای ابن عربی رو توش بگوید با قلم خودش. دو تا از سروران قرار شده بنشن جلسه قبل، الان دو تا از سروران دیگه، پس یکی شما این موضوع را، یکی هم بحث تشبیه و تنزیه را آن گونه که ایشون معنا کرد که تشبیه به معنای تقیید است و آن به معنای اطلاق است و هیچ ربطی با بحثای دقیقاً آیا بحث تشبیه و تنزیه ابن عربی تونسته خوب متوجه بشه یا نه؟ یکی از آیون دیگر. خب این رو بعد از جلسه انشالله آقای قرایی پیگیری کنه. یکی رو که ایشون پذیرفتن دوتا. حالا ما این متن رو خوندیم، متن دومی مونده که باید خونده بشه، صفحه چند بود؟
326.
یکی 326 و صفحه 116. صفحه 326 در بحث حب نیست؟ نه میدونم بحث خوب بفته اون باشه بعدش میکن. صفحه 116. خب من همینجا الان قبل از اینکه وارد بشیم برای جلسه بعد باز همین بحث رو میخوام ادامه بدیم با همون دوتا بیانی که داشتیم، گفتیم دوتا از دوستان باید چکار کنن متکلمین رو انجام بدن، قرار شد بله مفاتیح الغیب و یکی هم خب انجام بدیم این متنها رو دیگه، حالا باید بخونیم. حالا از این بعد از جلد یک میخوام بگم، جلد یک صفحه 89 و 90 بسیار هم مهمه، برای همین بحث ما هم مفید، همین بحثی که امروز داشتیم. جلد 1 صفحه 89 و 90. تقاضا مینه دوستان باید همه بخونن. این دفعه من میخوام دوستان خودشون بگم فلون بزرگوار توضیح بده این متن میخواد چی بگه. نه نه این الان برای خود کلاس دوستان همه باید مطالعه تماما مطالعه بشه، نه اینکه اینجا ما فقط راه بکنیم نیست. صفحه 89 و 90 در این حال صفحه 95 تا 98 یک نگاهی بکنید، لازم نیست ولی نگاه بکنید که انواع روایات آورده آیات. صفحه 218 و 219 از جلد 1 و صفحه 550 و 551 همه جلد 1، اینا همه جلد 1. صفحه 290 هم ملاحظه کن عمدتاً الان این ستای اوله، صفحه 89 و 90، صفحه 218 و 219، صفحه 550 و 551 و صفحه 290 عمدتاً اون ستای اوله. ولی خب هر چارتا رو نگاه میکنیم. ما امروز حالا برسیم به صفحه 116. بله بله بفرمایید. بسیار خوب دیگه. حالا میخواید من الان کتاب باید بیارم یکی یکی نگاه کنم؟ شما یک کار دیگه کنید، کامپیوتر که دارید با لپتاپ تطبیق کنید میشه دیگه، نرم افزار که داشته باشید نور تطبیق میشه، چون اینایی که چهار جلدی که عرض میکنم تو خود نرم افزار هست، دقت میکنید تطبیق کنید دیگه. صفحات رو صفحه چند قرار شما؟ 116 بفرمایید. همون جلد دو، الان امروز همون جلد دویم، امروز که باید بخونیم جلد دو صفحه 116. بله و لحاظا وصف الحق نفسه او، اما 304 سطر از اول سطر بله
و لحاظا وصف الحق نفسه او بما یقوم الدلیل العقلی علی تنزیهه عن ذلک.
خب وصف الحق نفسه او به چی؟ به صفات محدثات. صفات محدثات چی میگه؟ میگه به ما یقوم دلیل عقلی بر تنزیهش، یعنی صفات محدثاتی که دلیل عقلی داریم که میگه یه همچه صفاتی رو برای خدا نباید تثبیت کرد. خب
فما یقبله الا به طریق ایمان و تسلیم.
بله
و من زاده فبه تعویل علی الوجه اللائق فی نظر العقلی و اهل الکشف اصحاب.
پس از باب ایمان باید اصلش پذیرفت، اینایی که اینجوری میگن و من زاد، حالا فما یقبلو الا به طریق ایمان، ادعی اینجوری هن، ادعی اینجوری هن. خب
من زاد شبه تعلیل علی الوجه اللائق فی النظر العقلی.
اگر کسی اومد یک کار اضافه بکنه چیکار کرده؟ گفته باید تعلیل کرد. خب
و اهل کشف،
پس ادعی ایمان، ادعی تعلیل، اما اهل کشف چی؟ دسته سوم
کشف اصحاب القوت الهلاییه التي وراء طور العقل یعرف ذلك کما تفهمه العامه یعلم ما سبب قبوله به حاضر وقت.
خب میگه اهل کشف که در برابر اون تأویل و اونایی که به اصطلاح تسلیم ایمان آوردن، ایشون میگه اهل کشف که دارای قوه الهی هن، یعنی شهود دارن و میرن حقایق رو میابن که برای طور عقله اولا مثل عامه که راحت همون تشبیهات رو در فضای تشبیه به اصطلاح میپذیرن، اینها میپذیرن. خب
و یعلم ما سبب قبوله،
در این حال میدونه چرا اینجوریه. این همونی بود که اونجا گفته بود، میدونی که این مخاطب وقتی داره خداوند سبحان داره میگه به چه لسانی میگه و برای چی میگه، برای کدوم موتم میگه، چرا میگه اینه. خب
معنی ظاهرت هی به لیس کمثلی شی.
پس ببینید چیکار کرده، الان میخواد بگه اهل کشف در عین این که تمام اون فضای تشبیهی رو مثل عامه میفهمه، اما وقتی گفته میشه خدا به سمت تو میاد میفهمه خدا به سمت تو میاد، همینجوری میفهمه، اینم همونجور، ولی در این حال سببش هم میدونه، در این حال که لیسه کمثله ایش هی را هم قائله به تشبیه دوچار نمیشه. خب
هازا خارج ان مدارک العقول و افکارها سلامه فی مقام تشبیه و هاولا فی تشبیه و تنزیه.
اینی که اینا آقایون عرفا میگن این رو هیچ دیگه از این مدارک و عقول نمیفهمه اینجوری درست؟ به افکارات عامه در کجا قرار گرفتن؟ در فضای تشبیهی. و این اهل کشف کجا قرار گرفتن؟ فی تشبیه و تنزیه. عقلا کجا قرار گرفتن؟ ببینید چقدر واضح داره بیان میکنه. و از بس این زیاده تو کلن هر وقت بحث تشبیه و تنزیه پیش اومد میگه این عقلا و اهل نظر و عقل هیچگاه از تنزیه دست نمیگشه و این نوع توضیحات رو همیشه در کارش داره. خب
والاغلا في التنزيه خاصه فجمع الله لاهل خاصته بين الطرفين.
خب اهل خاصه کیه؟ همین عرفا. عرفا جمع بین دو طرف کرده، یعنی هم کار عامه رو دارن هم کار این اغلا رو دارن، ولی هیچ کدوم اینها نیست. خب
فمن لم يعرف القبضه هكذا فما قدر الله حق قدره.
اصل این جای بحث در مورد قبضه بوده، سوال به اصطلاح 120 در مورد مل قبضه، قبضه چیه. حالا میگه قبضه رو اگر این گونه که من توضیح دادم در صفحه قبل نفهمه، نمیدونه ما قدر الله حق قدره. بله
فانه الا لم يقل العبد ان الله ليس كمثله شيء فما قدر الله حق قدره.
اگر تنزیه نکنه حق قدر خدا رو نمیدونه. ما چون قبلا هم یادتون هست این حق قدره رو برای تنزیه به کار برد داشتیم دیگه در جلسه قبل. خب
لم يقل ان خلق آدم
بيده
فما قدر الله حق قدره.
پس از یه طرف هم خداوند با دست خودش اینو خلق کرد، اینم باید بگید. خب
و عین الانقسام من عدم الانقسام و عین المرکب من البسيط فالكون يغاير مركبه بسيطه و عدده توحيده و احديته.
میگه ما اینجوری که میبینیم بسیط در مقابل مرکب به اصطلاح منقسم در برابر عدم انقسام اینا قرار میگیره. بعد حالا میخواد به خدا برسه. خدا چی؟
فالحق عین ترکیبه عین بسیطه.
حق سبحانه ترکیبش عین بساطت. چرا؟ به نفس احدیتش، به اصطلاح به نفس احدیتش یکی و به نفس همین احدیتش در دل اشیا. پس میشه در عین بساطت ترکیب. اما چرا ترکیبی؟ از اون ترکیبایی که اینا معنا میکنن؟ نه. خب
عین احدیتش عین کثرته.
پس نفس وحدتش عین کثرت. چرا؟ چون این نوع کثرت شده و این نوع وحدت شده وحدت اطلاقی. وحدت اطلاقی باید تمام کثرات رو حازم باشه، نباشه که نمیشه که به اصطلاح وحدت اطلاقی. که خب
این غیر مغایرت و اختلاف نسب و این اختلافت الاثار فعن عین واحده.
حالا پس بله و اختلاف
نسب و این اختلافت الاثار فعن واحده.
بله به اصطلاح این واحده اما نسب و به اصطلاح آثار مختلف میشه. بله
و هذا لا يصح الا في الحق تعالى.
بله خب پس این فقط در مورد حضرت حق صادقی هم چرفی رو گفتن. خب
ولكن اذا نسبنا نحن بالعباره فلا بد ان نغاير كان كذا من نسبت كذا و كذا من نسبت كذا لا بد من ذلك للافهام.
میگه ما به خدا که میرسیم میبینیم همه این نسب رو در خود جمع میکنه یکیه. میخوای به توضیح بدی اینجا وقتی بخوای بگی به زبان بیاری باید بگی از جهت این نسبت اینجوری، از جهت آن نسبت اونجوری، ولی به خدا که میرسیم همه جمع میشه. در بیان چاره ای نیست برای افهام، بگی وحدتش باعث بساطتشه و این وحدتش با این لحاظش باعث نمیدونم کثرتشه. این توضیحات. خب این بیان رو ایشون داد. الان خیلی راحت ایشون اهل کشف رو با اون توضیحی که داد هم قراره صریحاً اون فضای تشبیهی متن دیدین رو نگه داره، در این حال دوچار تشبیه نشه و سرش رو هم بداند. این توضیح بود که اینجا وجود داشت. خب باز چیز دیگه اینجا بود. خب وقت دیگه به پایان رسیده انشالله. حالا اون متن بعدی فقط این هست که نکته مهمی ما تو خود فصوص توضیح دادیم. اگر تشبیه نباشه ارتباط برقرار کردن با خدا و حب و حالت جمالی تقریبا محو میشه. توضیحات فراوانی داره، من تو بحثای به اصطلاح فصوص دادم، اینجا دیگه الان فرصت نداریم. اون متن رو هم خود دوستان بخونه، حالا اگر شد در جلسه بعد فرصت کردیم انشالله باز به اصطلاح برمیگردیم این متن رو. و السلام علیکم و رحمت الله.